طایفه ما روایت در بحث داریم. طایفه اول روایتی بود که عرض شود که منع مطلق می کرد، روایت ششم بود در باب هشتم که اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأسه، که مفهومش این بود که اگر سلاح را به مشرکین حمل می کنن اون ففیه بأسان. طایفه دوم روایت عرض شود که پنجم این باب بود، روایت ابوالقاسم صیقل بود که طبق بحث هایی که کردیم میشد بگیم که مفهوم اون این است که لا بأس بهی در مورد سیوف و سلاح میفرمود لا بأس بهی، گویا مطلقا میگفت که جایزه. این دو طایفه بود که عرض شود که عرض کردیم. البته طایفه اولا یا طایفه که میگیم از باب تقلیبه دیگه، طایفه اولا و طایفه ثانیه هر کدام یک روایت داره. اون تا طایفه اولا مانع مطلق بود که سند هم معتبر بود، طایفه دوم یک روایت بود و مجوز مطلق بود که سندش خالی از ضعف و اشکال نبود. سلام علیکم. این دو طایفه روایات در فروش سلاح به اعدای مسلمین بود. اما طایفه سوم عرض شود که روایات چند روایتی است که عرض میکنم. روایت اول همین باب این طایفه سومه. روایت اول این باب این است که محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن عمیره عن ابی بکر الحضرمی قال، که این در هم کافی هم تهذیب هم استفسار آمده با همین سندی که ملاحظه کردید. قال، این آیه ابی بکر حضرمی اینجور میگه که دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد مجلس امام صادق صلوات الله و سلام علیه شدیم. فقال له حکم السراج ما تقول، میگه اونجا نشسته بودم که حکم السراج، که سراج همونهای هستن که به هر حال ابزار ادوات جنگی رو درست میکردن و سروج همین اسب و چیزهای جنگی رو درست میکردن. میگه من در مجلس بودم که سوال کرد از محضر امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما تقول فی من یحمل الى الشام از سروج و اداتها، عرض شود که نظر شما در مورد کسی که به سمت شام زین و ابزار و ادوات اسب و چیزهایی که در جنگ مورد نیاز حمل میکنه نظرتون چیه؟ شام در حقیقت اون منطقه ایست که خب تا مدت‌های مدید حوزه نفوذ بنی امیه بود و بعد از معاویه و یزید و اینها این نفوذ خاص بنی امیه اونجا حاکم بود و عرض شود که مشهور بودن به عداوت با اهل بیت و فاصله‌ای که داشتن با اهل بیت. خب میگه من ادوات جنگی و نرم جنگ افزار و اون چه که مربوط به مسائل جنگیه به اونجا میبرم، کار منم هم همینه. فقال علیه السلام، حضرت اینجور جواب دادن، لا بأسه انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله صلوات الله و سلام علیه، انکم فی هدنه، مانعی نداره، امروز شما مثل زمان پیغمبر هستید و در هدنه هستید. یعنی الان اینطور نیست که مثلا معاویه باشه یا یزید باشه در حال جنگ باشه با ما، نه الان دیگه یه خلافت اسلامی هم به هم پیوسته است و مثل زمان پیغمبره. زمان پیغمبرم خوبان و بدان و منافق و صالح و طالح و همه چیز بودن و جنگی بین خودشون نبود، همه زیر پرچم پیغمبر اکرم بودن. امروز هم حالا دعوایی و جنگی بین کانون شام و کانون کوفه نیست، یه زمانی جنگ بود بین کانون، دو تا کانون در دنیای اسلام بود، دو کانون قدرت، کانون شام و کانون کوفه و مدینه و اینها. الان اینجور چیزی نیست، زمان معاویه نیست، زمان یزید نیست، آخر این داستان ها گذشته است و همم یک خلافت است و همم در هدنه هستید، در صلحی. پس مانعی نداره. بعد تکمیل میکنن حضرت، فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. اما اگر یک روزی مباینه بود، صف بندی بود، دو تا کانون در برابر هم بودند، اون وقت حرامه بر شما که سروج، زین اسب و سلاح و جنگ افزارهای مختلف را به اونجا ببرید و با اونجا داد و ستد جنگ افزاری داشته باشید، این میشه حرام. این روایت عرض شود که به عنوان طایفه سوم نام برده شده که تفصیل میده، برخلاف طایفه اول که در روایت علی بن جعفر مطلقا میگفت که لا تحملوا الیهم السلاح، و روایات طایفه دوم که میگفت لا بأس بهی مطلق بود، این روایت تفصیله که ببین الان چون حال هدنه و صلح هست و خبری نیست و صف بندی و جبهه بندی و کارزار و مباینه نیست، مانعی نداره، اما اگر جدایی بود و صف بندی و جبهه بندی بود، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. خب طبعا در این روایت هم ما مثل هر روایت دیگری دو بحث داریم، جهت اولا جهت سندی است و جهت دوم جهت دلالی است. اما در جهت سندی، در این روایت دو تا نقطه بحث و مناقشه وجود داره، یکی در مورد علی ابن الحکم که ایشون مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، اما راههایی برای جدایی ثقه از غیر ثقه گفته شده که در اینجا خوشبختانه تطبیق داره. علی ابن حکمی که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری ازش نقل بکنه، این عرض شود که ثقه است، ولذا علی ابن حکم گرچه مشترک بین ثقه و ضعیف است، اما به واسطه نقل احمد ابن محمد می شود فهمید که این علی ابن الحکم ثقه است. این حالا تو موجب هم می بینید جزئیاتش اونجا آمده، مانعی نداره. بقیه حالا سیف ابن عمیره هم که مشکلی نداره. نقطه دوم مناقشه در این روایت ابی بکر حضرمی است. ابی بکر حضرمی توثیق خاصی نداره، ولذا در کلمات آی خویی در تقریراتشون در مثل الفقه و جاینا اگر پایین که روایت رو نقل کرده میگن اینم ضعیفون لعبی بکر الحضرمی، و غالبا میگن این روایته و ضعیفه. اما رو مبنایی که ما در باب توثیق رجال ابن ابی عمیر و صفوان داشتیم، ایشون قابل توثیق. ابی بکر حضرمی از مروی و انهای صفوان یا ابن ابی عمیر، ظاهراً صفوانه و تضعیفی در بابش وارد نیست، توثیق خاصی نداره، تضعیف خاص هم نداره. اون توثیق عام ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی شامل این میشه و از این جهت درسته. مرحوم سید هم در حواشی مکاسبشون تعبیرشون صحیحه حضرمیه، چون تعبیر صحیحه حضرمی دارن. حالا البته مبانی مثل مرحوم سید یزدی اونها یه خود عمی بوده در بحث سند، ولی در هر حال احتمالاً رو همین جهت که صفوان ازش نقل کرده تعبیر به صحیحه شده. ولذا برخلاف اون چه که ظاهر آقای خویی است، امام، دیگران که اینو تعبیر روایت میکنن، گاهی هم تصریح دارن به این که این ضعیفه و موثق نیست، این روایت موثقه، توثیق داره، البته مبناییه، بنابر اون چه که ما در جای خودش بحث کردیم سابق 7-8 سال قبل و گفتیم که این توثیق عام ابن ابی عمر و صفوان و اینها رو قبول داریم. البته همونطور که یادتون هست علا تفصیله گفتیم که مرسلات اینها معتبر نیست، ولی نقل اینها از رواتی که توثیق خاص ندارن و تضعیف هم ندارن، این موجب توثیق اونها هست، به استناد اون شهادتی که مرحوم شیخ در عده داره. این من حیث سنده، بنابر این روایت از سند بنابر این مبنا درسته. البته اگر کسی این رجال ابن ابی عمر رو نپذیره، طبعا این توثیق خاصی نداره. فکر میکنم در کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم هم نباشه، اگر هم باشه ما اون را قبول نداریم. این من حیث سند. اما من حیث دلاله، عرض شود که من حیث دلاله و جهت دوم که جهت دلالی باشه، عرض شود که نکاتی هست که حالا من فرسوار چند تاش رو عرض میکنم. یک نکته اینه که این روایت در سوال بحث سروج زین داره و ادات سروج داره، بیشتر نگاهش معطوفه در سوال، ظاهر اولیه سوال اینه که نگاه معطوفه به همین ادوات ثانوی جنگی است، نه اصل جنگ افزار، بلکه مثل زین اسب و نمیدونم این چیزهاست که واسطه میخوره، یه مرحله بعدش اون وقت سلاح قرار میگیره. و حالا میخوام اینو همینو میخوام عرض بکنیم. اون وقت این نسبت، ولی ظاهرش اینه که، ولی اون که سوال در مورد اینه، اما ظاهر اینه که این شامل سلاح و تسلیحات میشه. خود سوال برای اینکه اون به طریق اولاست، سوال از اون میکنه، خب اون هم به طریق اولا مقصوده. و مهم این اولا و ثانیا سلام میکنم، و ثانیا در جواب امام خودشون اینو تعمیم دادن. امام فرمود که حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. معلوم میشه که اصلا دریافت امام هم همین بوده و خود امام تصریح کردن که این سروج. بنابراین نتیجه این نکته اول اینه که این روایت هم شامل تسلیحات و جنگ افزارها به معنای خاص میشه، هم ادوات جنگی که سلاح نیست، سلاح به معنای خاص نیست، ولی در جنگ به کار میره، در جنگ به کار میره. این نکته رو باید داشته باشیم، چون بعدها در تفریعات و فروع اینها این نکته به دردمون میخوره. و لذا اینجا این روایت شامل سلاح بالمعنی الخاص مثل تفنگ و جسه و اونها نمیشه، بلکه ماشین آلاتی هم که با او اینا رو حمل میکنند اونام رو میگیره، مثل که اون سروج و اسب رو داره میگیره، اینجا هم اون ماشین آلات و اون چیزهایی که کمک میکنه برای کار برده اون، اونام رو به نحوی میگیره. این یک نکته در این روایت. نکته دومم در این روایت این است که این روایت مربوط به مسلمانان نیست که عرض شود که در جبهه حق و اهل بیت قرار ندارند، مربوط به مسلمانان نیست که در جبهه حق و اهل بیت قرار ندارند. و عرض شود که سوال در این نکته دوم اینه که آیا این شامل کفار و مشرکین هم می شود یا نه. این تفصیلی که امام فرمودند که فرق است بین حال جنگ و حال صلح یا آرامش، آیا شامل مشرکین هم می شود یا نه، این مربوط به مخالفینه، آیا شامل مشرکین هم می شود یا نه. در اینجا پاسخی که میشه به این سوال داد اینه که خب مورد سوال عرض شود که حمل السلاح الى شامه، که در شام هم عرض شود که مسلمان ها هستند که زیر بیرق حکومت اسلامی هستند، منتها جزء جبهه مخالف با اهل بیت هم و مشهور هم هستند که شام یک عرق ضد اهل بیتی داشته که تا مدت هم تداوم داشتیم. خب این شامل مشرکین میشه یا نمیشه؟ در اینجا کسی ممکنه بگه که بله ما القاء خصوصیت میکنیم، یا به طریق اولا حتی القاء خصوصیت میشه، بلکه به طریق اولا میشه این حکم را تسری داد به عرض شود که مشرکین، کسانی که اصلا مسلمان هم نیستن و در نقطه دیگری در مقابل حکومت اسلامی و اینا هستن، جز دارالاسلام نیستن، شام دارالاسلام بود. ممکنه کسی اینجور بگه. این القاء خصوصیت، خوب دقت کنید، و اولویت فل جمله درست است، نه بل جمله. این ادعای القاء خصوصیت یا فهوا و اولویت فل جمله درسته، نه بل جمله. فل جملهش چون تفصیل بود بین حال مباینه و جدائی و حال صلح، عرض شود که در حالت جنگ و مباینه و مقابله، بله، اگر نسبت به مسلمان ها داره میگه که حمله کنید، حمله کنید سلاح را، نسبت به غیر مسلمانی هم که عرض شود که حالت چه داره، حالت جدائی و جنگ و مقابله داره، قطعا وقتی مسلمان میگه نمیشه بهش سلاح داد، مسلمانی که در مقابله است و در حال جنگ و اینهاست، به عرض شود که غیر مسلمانی که در حال جنگ و مقابله هست به طریق اولا نمیشه چه کرد. ولذا این در این قسمش به طریق اولا یا با القای خصوصیت شامل مشرک هم میشه، شامل کافر هم میشه. اما اون طرفش، اونجایی که در حال عرض شود که صلح هست، که میگه میشود فروخت، که میشود فروخت در حال صلح و هدنه به مسلمانی که معتقد به اهل بیت نیست و در شام و در همراهی با اهل بیت نداره، میشود سلاح را فروخت در حال صلح، این قسم را دیگه نمیشه اولویت قائل شد. ممکنه شارع مقدس نسبت به مسلمان در حال صلح بگه به سلاح مانعی نداره، ولی کافر در حال صلح به دلیل اینکه بدتر وضعش بگه نه، اونو نفروش سلاح بهش. دقت کردید؟ این از اون نکات کلیدی بحثه که ما در اون نتیجه گیری بعدی رو این خیلی عنایت داریم. بنابراین نکته دوم در این روایت شریفه که به نظر ما موثقم هست این است که این روایت دو تا حکم را داره، یکی جواز و بیع السلاح للمسلمین فی حال الهدنه، دوم عدم و جواز بیع السلاح و ادوات الحرب فی حال المباینه والحرب. این دو تا گزاره، دو تا حکم، یکی جواز در حال صلح، یکی حرمت در حال جنگ، هر دوش نمیشه اولویت و تنقیح منات کرد به نسبت به مشرک، یکیشو میشه به اولویت در مشرکم گفت. دومی یعنی بیع السلاح در حال حرب حرامون. خب اگر نسبت به مسلم این امر حرام باشه، نسبت به مشرک به طریق اولا حرامه. این القای خصوصیت هم نیست، به طریق اولاست و هواه. اما به نسبت به حکم اول که جواز و بیع السلاح فی حال الهدنه و صلح به مسلم معاند و مسلم غیر همراه با حق، اون بگیم پس به طریق اولا به کفاری هم که جبهشون از ما جداست، کفاری که در حقیقت عرض شود که کفاری که در حال صلح هن، ما اون جدایی اونجوری نداریم یا جنگ نداریم، به طریق اولا اونا میشه فروخت؟ نه، شاید شارع روی کفار مطلقا میگه جایز نیست، نمیشه اینجا تنقیح اولویتی بیاریم. اینم نکته دومه که باید بهش خوب توجه داشت، که فهوا و القاء خصوصیت از مسلم به مشرک در گزاره دوم و حکم تحریمی در زمان جنگ، اما در حکم تجویزی در زمان صلح نمیشود این اولویت را قائل شد.
اگه معاهده داشته باشه
خب بازم ممکنه بگه که جایز نیست، اولویتی نداره. به مسلمان میگه اگر در حال صلحید و با هم دعوایی ندارید عیبی نداره بفروش، ولی مشرک میگه نه، صلح کردی ولی سلاحش نده. ممکنه شارع بیاد اونا حکم مطلق بگذاره. عرض شود که اینم نکته دوم، خوب دقت کنید این نکات مهمی در این بحثه. نکته سوم در نکته سوم این است که مقصود از این عرض شود که اینجا هدنه و مباینه آمده، این دو مفهوم یعنی چی؟ یکی مفهوم هدنه آمده، یکی مباینه آمده. این خودش دو احتمال حداقل میشه در اینجا داد. هدن عرض شود که بله، ببینید هدن یعنی صلح که مصالحه کردن، اینا با هم در یک فضای مصالحه آمیزی دارن زندگی میکنن. مباینه دو جور میشه احتمال داد، یکی این که مقصود از مباینه عرض شود که جنگ باشه مقابل صلح، حالت عدم صلح، یا جنگ باشه، حالا خود اینم یه تفاوت مختصری داره، حالت عدم صلح یا جنگ باشه. یک احتمال هم اینه که مقصود از مباینه ظاهر اولیش باشه، یعنی اونجایی که صف قلم روی حکومتی جداست، جدایی قلم روی حکومته، این خیلی با هم تفاوت داره. عرض شود که یه وقت میگیم مباینه یعنی حالت جنگ یا شبه جنگ، یه وقت میگیم نه، حالت جدایی قلمرو، قلمروها جداست. جدایی قلمرو عرض شود که جدایی قلمرو که خود اون گاهی قلمرو جداست، گاهی حالت عرض شود که صلح داره، گاهی حالت جنگ داره و امثال اینها. اینم یک احتماله. یک احتمال هم اینه که بگیم در اینجا هدنه را که آورده مقابلش که مباینه آورده، مباینه یعنی عرض شود که جدایی قلمرویی که در او جنگم هست، جمع این دوتا که قلمروی حکومتش جداست و یه حالت جنگی هم وجود داره. این دو سه احتمالی که اینجا وجود داره. به نظر میاد که به عرض شود که به قرینه مناسب مقابله با هدنه و به مناسبات حکم موضوع، مقصود از مباینه در اینجا همون حالت جنگه یا شبه جنگه. توجه کردید؟ هم احتمال اوله، یعنی هدنه مفهوم روشنیه، یعنی صلح، یعنی دعوا و جنگ و برخورد نیست. حال مباینه یعنی حالی که درگیری وجود نداره. حالا چه حالت عرض شود که حالت درگیری وجود نداره، هدنه حالت صلح و مباینه اونجایی است که حالت درگیری یا آمادگی درگیری یا احتمال درگیری وجود داره، و این همون احتمال اول اقوا و ازهره به قرینه مقابله با هدنه، چون هدنه مفهومش خیلی واضحه و به قرینه مقابلش طبعا منفی او میشه، و به مناسبات حکم موضوع که بحث اینه که سلاح بده یا نده، سلاح دادن یا ندادن خیلی وابسته به این نیست که قلمروی حکومتی یکی باشه دوتا باشه، اینا خیلی مهم نیست. اونی که مهمه اینه که درگیری برپاس یا نه، یا منافقین خلقند و نمیدونم یه جبهه تروریستی در داخل حکومتن که قلمروی حکومت جدا ندارن، این اینجور باشه یا اسرائیل باشه، فرق نمیکنه. توجه کردید؟ مناسبات حکم موضوع و عرض شود که شواهد لبی و قرائن لبی میگه که خصوصیتی برای جدایی قلمروی حکومتی نیست، خیلی اون مهم نیست، مهم اون هدنه و عدم الهدنه است، هدنه است یا هدنه نیست. عرض شود که بنابراین اون این سه احتمال که یکی این بود که مقصود از مباینه همون جنگ باشه یا شبه جنگ باشه، دوم این که مقصود جدایی قلمرو باشه، یکی این که هر دوش باشه، جمعش باشه. ظاهر همون احتمال اوله که مقصود از مباینه حالت جنگ یا شبه جنگه، و اون بحث این که حالا قلمرو یکی باشه دوتا باشه فرق نمیکنه، حالا مثلا شام باشه و جدا باشه معاویه در قلمروی جدایی چی بکنه، یا در درون یک قلمروی ولی اینا گروه معاندی هن که دارن چی میکنن، اینا فرق نمیکنه و مقصود همون حالت تقابل و کارزاری است، نه چیزهای حالا جغرافیایی که در یه منطقه باشن دو منطقه باشن، اون مقصود نیست. خب پس تفصیل در واقع میشه میاد رو این. بنابراین احتمال اونجا که مسلمانانی در حال صلح باشند ولو مسلمان مخالف غیر شیعه است، یا این القای خصوصیت میشه، یا شیعه معاند با اون جریان حقه، توجه که این هم القای خصوصیت میشه که اینو بعد میگیم، اینا اگر در حال صلحند و خبری از جنگ و نزاع و اینها نیست، خب مسلمان اصلا میشه بشه کرد. و اما اگر در حال جنگن نمیشه. الغای خصوصیت هم از کردیم در نکته دوم که فقط تو حکم دومه نه حکم اول. اینم نکته سوم. نکته چهارم در این حدیث شریف عرض شود که این است که ما نسبت به مشرک الغای خصوصیت رو بررسی کردیم. مورد روایت عرض شود که نسبت به شیعه مخالف چطور؟ چون مورد روایت اهل سنت هند، در شام اینطور بود دیگه، اهل بیتی نبودند و محبت اهل بیت رو نداشتن. حالا اگر کسانی سنی اهل بیتی باشه، یعنی سنی باشه که محبت هم داره، یا اینکه شیعه است، از اعتقادی شیعه است، ولی این سنیه که نگاه اونجوری داره با اهل بیت هم رو دوست داره، یا اینکه عرض شود که شیعه ایست که اهل بیت رو قبول داره، این مقابله با حکومت اهل بیت داره، حکومتی که از اونجا مشروعیتشو گرفته، این ظاهرا الغای خصوصیت میشه. این فرقی نداره دیگه، فرقی نداره و این الغای خصوصیت نسبت به این خیلی قوی است و قاعدتا نباید تفاوتی داشته باشه. عرض شود که اینم نکته چهارمی که در اینجا می شود ذکر کرد. نکته پنجم هم حالا این رو بعدها میگیم، ولی حالا اینجا اشاره. نکته پنجم هم اینه که تو این روایت فعلا بحث حکم تکلیفیه که میشه اینو کار انجام داد یا نمیشه. حکم وضعی الان تو این نیست، مگر اینکه طبق قواعد ما بخوایم حکم وضعی استخراج بکنیم، ولی روایت ناظر به حکم عرض شود که تکلیفی است و حکم تکلیفی نفسی هم هست. وقتی که میگه سلاح را نفروش، نه اینکه چون حالا بناست این بره تو جنگ ازش استفاده بشه و اینا، اگر نشد پس گناه نکردی، نه، در حال جنگ این گناهه، مستقلا یک گناهه، ولو احیانا در جنگ هم او استفاده نکنه از این. این نفسیت داره، نه اینکه فقط جنبه غیری باشه. اینم نکته ای که پس حکم تکلیفی نفسی در اینجا مقصوده. این پنج مطلبی که در فقه الحدیث این روایت شریفه میبایستی مورد توجه قرار بگیره، به خصوص با توجه به این که ما رو مبنای ما این سند هم معتبر بود، لازم بود که این نکاتش دقت بشه. این روایت اول در طایفه ثالثه. روایت دوم در طایفه ثالثه که طایفه مفصله بین جنگ و صلح شد. عرض شود که حالا اینم نکته ششم، این نکته هم رو اضافه بکنیم بین صحبتامون بود، ولی دقیقه جدا بشه بهتره. و اونی که معلوم شد که از بحث‌های قبلی، این نکته ششم اینه که مقصود از مباینه به قرینه مقابله با هدنه جنگ بالفعل نیست. هدنه موضوع جواز بیعه، مقابل او حالت از شود که حالتی است که جنگ باشه، یا احتمال جنگ وجود داره، تهیه جنگ هست، یا خوف جنگه، اینا همه میاد تو حال مباینه. اینم مناسبات حکم موضوع و مقابله اقتضا میکنه که در واقع حرمت مربوط به اونجایی نیست که جنگ بالفعلی الان برپا باشه، تهیه جنگ را میگیره، احتمال عقلای نسبت به جنگ هم میگیره، اون حالت ها مشمول اون حکم دومه. این شش تا
توجه به اینکه ادابت و دشمنی که بین شام و اهل بیت وجود داره، باید طوری شما ترجمه فرمودید به صورتی که اعتماد میده میره که جنبه
تقیه
در کلام
معصوم
باشه.
تقیه خلاف اصله، با معارضی اگر داشت و نتوانستیم جمع بکنیم، اون وقت تقیه ابزار حل مسئله.
بله.
بله. حالا این جوابش چند چیزه. یکی جوابش اینه که نه دیگه، در زمان امام صادق اونها اونجور مرزبندی اونجوری نبود دیگه، واقعا خیلی مثلا عرض شود که داد و ستدها و تعاملات این جامعه اسلامی طوری بود که دیگه تقریبا داشت مرزبندی ها برداشته می شد. این یکی. دوم این که این اگه تقیه بود ذیلش امام دیگه نمی‌فهمد اذا کانت المباینه حرام علیکم ان تحملوا الیم السروج و السلاح. این یه نحوی داره به اینا میگه، اما اگه وقتی خبری شد و اختلاف و چی و این حرفا شد احرام. این معلوم میشه فضای تقیه نیست. اینم ثانیاً ثالثا اینه که اعمال این قاعده تقیه یک شرایط ویژه‌ای داره طبق اون چی که خود روایات برای ما چه کردن. اون شرایطش هم اونجاییست که عرض شود که در حال معارضه قرار بگیره خبرها. اون حالا دیگه اینم این روایت. روایت دوم از طایفه سوم همین روایت دوم باب هشت ابواب ما یکتسب به و انهم ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان علی ابن الحسن ابن رباط ان ابی ساره ان هند سراج قال قلت لابی جعفر علیه السلام. هند سراج میگه به امام باقر عرض کردم، اون از امام صادق بود، از امام باقره، اصلحک الله انی کنت احمل السلاح الى اهل الشام فابیعه منهم. این هند سراج که مستفسر بوده، به وقتی سنی بوده و بعد شیعه شده بوده، میگه که کنتو احمل السلاح الى اهل الشام فابیعه منهم فلما عرفنی الله هذا الامر ذقتو بذلك یا ذقتو بذلك ذاقه یزیقو مثلا. میگه که ولی وقتی که خدا این امر شیعه و اهل بیت را به من شناساند بر من تنگ شد، از مضیقه میاد، سینم تنگ شد نسبت به این کار و برام الان یه مقدار نگرانی داره که برم ادامه بدم این کار را و سلاح را به سمت شام ببرم و منطقه‌ای که جزء محبین شما نبودن سابقه مقابله با شما دارن. و قلت لا احمل الى اعداء الله. پیش خودم میگم که به خصوص این هنوز زمان ما باقره، هرچی اون طرف تر میاد این مرزبندی ها ضعیفتر میشه. گفتم پیش خودم که دیگه حالا من که شیعه هستم و محب اهل بیت و اینها و اونا سرزمین و کانون مقابله با اهل بیت بوده از معاویه و یزید و مسائل اینجوری، لا احمل الى اعداء الله. امام باقر جواب میده احمل الیهم و بعهم. نه ببر معامله بکن. فان الله، این حکمت قصه است، فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی روم. نه اونجا سرزمینی نیست که در مناطق مرزی قرار میگیره و عرض شود که و اونها که قوی باشن در واقع دفع شر مشرکین و غیر مسلمان ها میکنن. يدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی روم. و به و به مانعی نداره. فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرک. فهو مشرک، با این لحن تند. اینم روایتی است که روایت دومه. این روایت هم از نظر سند و دلالت باید بحث بشه. از نظر سند، جهت اولای سندی تا اینجا مشکلی نداره. ابی ساره بعضی تضعیف کردن، ظاهر کلام آقای خویونام در این چی هست، ولی حالا اسمش هم الان محمد بن حسن کسی است که ابی ساره کنیشه، ولی در حدی که ما بررسی کردیم توثیق داره و یه مقدار تعجبم کردم چطور در تعلیقه مصباح الفقاهه داره که مثلا ضعیفه یا مجهوله یا توثیق نشده. ظاهرا توثیق داره، این ظاهرا، این در حدی که من الان نگاه کردم توثیق داره، ولی زو فکر میکنم اشکالی نداشته باشه. حالا اگر فرصت کردید دقت بیشتری هم بکنید مانعی نداره، ولی به نظرم میاد که یک اشتباهی در اون تعلیقه در مصباح الفقهاء شده این نسبت به اون. اما ابی ساره الان محمد ابن حسن همچین یک اسمی یادم نیست، بله خود دید دیگه. ان هند سراج، همین دیشب میدیدم ولی اسم الان یادم رفت. هند سراج این توثیق نداره. هند سراج فکر میکنم که نه توثیق خاص داره، نه جزء رجال ابن ابی عمیر و این هاست، نه در کامل زیارات، نه در تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی رو هیچ مبنایی توثیق نداره اینجوری که به ذهنم میاد. برای این روایت دوم سندش ضعیفه. اما اگر اون روایت اول درست باشه که ما گفتیم درسته، اینم شاهد داره دیگه، این مؤید اون میشه، چون این همین مضمون در روایت اولم بود. و عرض شود که این روایت دوم در هم کافی اومده، هم در من لا یحضر، هم در تهذیب، هم در استبصار، در هر چهار کتب روایی اومده. اینم از لحاظ سند پس اولی درست بود، ولی این دومی چی نیست. عرض شود که این اصلح الله هم که اینجا داره، این اصلح الله اصطلاح متداولی بوده که امر تو خدا اصلاح بکنه، یا مقصود در اینجا یعنی امر اجتماعی شما رو اصلاح بکنه خدا، یعنی کمکتون بکنه در امور اجتماعی، یا اگر بحث فردی هم باشه این که اصلح الله یعنی مثل این که میگه سبحکم الله بالخیر، اینجوری است مثلا، اینجوری نیست که یعنی گویا مثلا کسی نقصی داره الان میگه خدا چه بکنه. این یکی از این دو شی دو نه میشه اینو جواب داد. این آقا طبق اون چه که هست از مستبصرین بوده و چه بوده، اینجا البته سلاح داره، سروج نداره، سلاح داره، ولی هند سراجه قاعدتا اینا با هم، یعنی کسی که تو این کار جنگ افزاری بوده هم زین اسب راست میکرده، نمیدونم شمشیر رو تیز میکرده، این مجموع این کارا رو انجام میداده که میشده. و عرض شود که این پس یکی اصلح الله بود، یکم نکته حالا این شخص بود که به این شکله که اینجا سلاح هم به استراحت اومده. نکته دیگه هم در این روایت اینه که اینجا داره اذا کانت الحرب بیننا، اونجا مباینه بود، حرب بود، این شاهد اینه که اون معنایی که ما برای مباینه میگفتیم معنای درستی بود، مقصود حربه. منتها حرب یا حال شبه حرب با الغای خصوصیت و به خاطر اهمیت موضوع اونم رو در بر میگیره. و عرض شود که بقیه نکات هم دیگه حالا مثل همون قبل دیگه، اون نکته الغای خصوصیت و تنقیه منات، اونهایی که قبل میگفتیم، اونم همه اون نکات دیگه در اینم جاریه دیگه. عرض شود که روایت دیگری هم داریم که به شکلی میشود گفت که عرض شود که بله به شکلی میشود گفت که ملحق به همین طایفه ثالثه میشه. مثلا روایت چهارم، روایت چهارم عرض شود که داره که ان احمد محمد ابی عبدالله برقی ان سراج، اینجا همین سراجه که حالا یا هند سراجه یا یکی دیگه هست که هر که باشه توثیقی نداره، اینم سند معتبری نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی ابی السلاح، حضرت فرمود لا تبعه فی فتنتن، سلاح را در فتنه نفروش، یعنی وقتی که جنگی برپایه و این بر ضدش ما به کار میره. اینم تقریبا همون مضمونو داره، اون طرفشو نداره که جایزه در اون موقع، مگر اینکه حالا مفهومی برای این درست بکنیم، ولی تقریبا همون مضمونو داره که در شرایط جنگ یا شبه جنگ، فتنه عامه، هم جنگ رو میگیره هم اون شبه جنگ هم رو میگیره، میگه نفروش. اینم به نحوی مؤید همون دو روایت قبلیست و تقریبا با اون هماهنگه. و همینطور ملحق به این طایفه ثالثه میشه روایت دیگری که چهارم باشه و در این باب روایت هفتمه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی حماد ابن عمرو و انس ابن محمد و ابیه جمیعا عن جعفر ابن محمد. اینجا در این نسخه داره که عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، عن ابیه عن جعفر ابن محمد، منتها چون جمیعا داره قاعدتا نباید عن ابیه جمیعا از چی باشه، یا باید عن اینجا واو باشه یا جمیعا باز قبل باشه، حماد ابن عمرو و انس ابن محمد جمیعا عن ابیه، یا این که باید اینجور باشه حماد ابن عمرو و انس ابن محمد و ابیه جمیعا، مثلا اینجوری، شاید این جای جمیعا تغییر کرده باشه، این چه باشه. حالا باید به خود ملای از الفقیه هم مراجعه بکنیم، ما مراجعه نکردیم، این جعبه جادوییتون نیست اینجا ببینیم، نه چیز که همراهتون نیست دیگه، نه عرض شود که حالا اینو باید ببینیم که خود نسخه مقصود لپتاپ داشت دیگه آیین ندارن. عرض شود که متون مباحثه اونجا همیشه لپتاپ همراهشونه.
چیز هست شفاف
باشه. بله 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 دیگه حالا همه آلوده دیگه. از شاید که این باید نسخه اصل ببینیم این شکلش غلطه، یا جمیعاً جلو هست یا این انواوه، شاید از هرم اول باشه، باید در خود من لایحذر ببینیم که من ندیدم باید دید. در هر حال این روایت البته از سند معتبر نیست، چون حماد ابن عمرو و انس ابن محمد و ابی اینا هیچ کدوم توثیق ندارن، لا عامن ولا خاصن، سند ضعیفه. اما جز وصایای پیغمبر اکرم به امیرالمومنینه که کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، یکی هم بایع السلاح من اهل الحرب، اینم به اصطلاح به اهل حربه، یعنی کسانی که در جنگن، حالا یا بالفعل یا در مقام جنگن، مثل اسرائیل و امثال اینها، که این را در بر میگیره. این چهار تا روایت فرق که در یک طایفه قرار دادیم، تفاوتش اینه که دو تا روایت اول در مورد مسلمانان معانده، روایت سومی که اینجا در اینجا چهارمه، اون مطلق مسلمان و غیر مسلمان رو میگیره، و روایت هفتم هم که چهارمین روایت طایفه ثالثه باشه اهل حرب داره، که اونم ممکنه که مطلق باشه، هم مسلم و کافر رو بگیره، ممکنه هم مقصود از اهل حرب یعنی کفار حربی باشه. حالا این تفاوت بینشون هست. اونم یه روایتی داره که حالا چی میکنیم، اون روایتی داره که حالا بعد بهش اشاره میکنیم. این سه طایفه روایتی که در اینجا هست، طایفه مانعه مطلق در باب جنگ افزار روایت ششم، طایفه مجوزه مطلق که سندش ضعیف بود روایت پنجم، طایفه مفصله بین حالت صلح و حالت جنگ که چهار روایت داشت که دوتاش در مسلمان ها بود و اون دوتاش هم حالا مطلق بود ظاهرا مثلا، و البته الغای خصوصیت رو ما گفتیم فقط در یکی میشه، یک طرف میشه تو اون طایفه اول. این سه طایفه است در کلام مرحوم سید یزدی در جمع اینها، حالا وجوهیه که من یکیشو سریع میگم و بقیهش برای بعد. وجوه جمع اینها، یک وجه جمع همونیست که در کلام مرحوم سید یزدی آمده در حاشیه مکاسبشون، و عرض شود که آی خویی هم در ابتدای کلام اینو پذیرفتن بعد برگشتن ازش، و اون جمع خیلی متعارف معمولی است که مانعه و مجوزه داریم و مفصله میاد رفع تعارض میکنه. اینی که میگه مانع منع میکنه از بیع سلاح به طور مطلق، مقید میشه به یکی از اون گزاره ها که میگه در حال صلح جایزه. اونی که میگه جایزه به طور مطلق، مقید میشه به اون شق دیگر روایات سوم که میگه نه در حال جنگ جایز نیست. این مثل همون اکرم العلماء لا تکرم العلماء، و روایت سومی که میاد میگه اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق. میگه این روایت سوم، طایفه سومی که تفسیر میده، میاد روایاتو جمع میکنه، رفع تعارض میکنه. چطوری؟ برای اینکه اونی که میگه اکرم العالم مطلقا، این مقید میشه به لا تکرم العالم الفاسق، به جمله دوم این سوم. اونی که میگه لا تکرم العالم مطلقا، مقید میشه به اینی که گفته اکرم العالم العادل. اینجا هم یک نظریه اینه که این روایات به این شکل جمع میشه، نتیجهش هم میشه تفصیل بین حال جنگ و صلح. این یه نظریه است که بعضی گفتن اینجوری میشه جمع کرد. آیا این درسته یا درست نیست؟ انشاءالله فردا. مجوزه سند ضعیف. بله حالا. بله اگر اونم باشه اون وقت جوری دیگه میشه که حالا بعد.